ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در مسجد شیعیان قندهار، عده‌ای کشته بر جای گذاشت. کرونا جان 197 تن دیگر را در کشور گرفت. یک قانونگذار بریتانیایی در پی حمله یک مهاجم با چاقو کشته شد. درود شنوندگان گرامی، در یک حملات انتحاری در مسجد شیعیان در قندهار عده‌ای کشته و زخمی شدند. یک مقام محلی از کشته شدن دست کم 60 تن اطلاع داده، اما درباره احتمال افزایش این آمار صحبت کرده است. این انفجار یک هفته پس از انفجاری مشابه در یک مسجد شیعیان در استان کندوز رخ داده که دست کم 46 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفت. در ایران امروز جمعه درگذشت 197 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا اعلام شد. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل و نیز داخلی برخی نهادهای داخلی نیست، شماره قربانیان کرونا در کشور به بیش از 123 هزار تن رسیده است. در شبانه روز گذشته همچنین حدود 12 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. با وجود سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران، کارشناسان از اوجیابی دوباره بیماری کووید 19 در پاییز صحبت می کنند. دیوید آمس، قانونگذار بریتانیایی، در پی حمله یک مهاجم با چاقو کشته شد. این حمله در شرق بریتانیا امروز صورت گرفت. دیوید آمس که 69 سال داشت در حال دیدار با شهروندان حوزه انتخابی خود بود که مورد حمله واقع شد. بنابر اعلام پلیس فرد مهاجم بازداشت شده است. دیوید آمس از سال 1983 میلادی قانونگذار آن حوزه بود. سیاستمداران از احزاب مختلف نسبت به این واقعه واکنش نشان داده آن را وحشتناک و تکان دهنده توصیف کردند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید اگر تهران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته و کمکاری کند، به گفته وی مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد.
PLA, if Iran demands more, offers less, these negotiations will not succeed.
جن ساکی در جلسه خبری روز پنجشنبه خود در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد اسرائیل در قبال مقابله با جمهوری اسلامی گفت که سیاست آمریکا در حال حاضر مبتنی بر دیپلماسی است و در این مقطع درباره پیش‌فرض‌های دیگر اظهار نظر نمی‌کنند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلی‌اش هشدار داد اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه‌هاست. تهران روز پنجشنبه گفت در سفر انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران، طرفین توافق کردند مذاکرات در روزهای آتی در بروکسل ادامه یابد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در مقاله‌ای نوشته که توافق با تهران مرده است، طرح جایگزین جو بایدن کجاست؟ مذاکرات احیای معامله هسته‌ای پس از روی کار آمدن رئیس جدید جمهوری اسلامی متوقف شد و به مذاکره در خصوص نحوه بازگشت به مذاکره تقلیل یافته است. در این حال مقامات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا توافق کردند مذاکرات بیشتری برای از سرگیری مذاکرات احیای معامله هسته‌ای صورت دهند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جاش روگین، سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، روز پنجشنبه 22 مهر در این روزنامه نوشت که با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای برجام، به احتمال زیاد باید گفت که این توافق دیگر مرده است. در این مقاله آمده است که اگر تیم جو بایدن برنامه‌ای برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران داشته باشد، این یک راز محرمانه است. با این حال زمان به نفع آمریکا نیست. اشاره واشنگتن پست به دیدار سه جانبه وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی در روز چهارشنبه 21 مهر ماه در واشنگتن است که یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل از یک طرح جایگزین برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران سخن به میان آورد. مذاکرات احیای برجام به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران از اواخر خرداد ماه متوقف شد و همچنان زمان اثرگیری آن مشخص نیست. دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند، در گفتگو با رادیو فردا از دلیل این وقفه و چشم‌انداز آتی آن می‌گوید.
تهران سیاستی رو که در پیش گرفته سیاست خریدن وقت هست و من فکر میکنم دلیل این خریدن وقت به این علت هستش که در موازات با این مذاکرات در کشورهای اروپایی، تهران در حال غنی‌سازی و خریدن امتیاز، یعنی تولید امتیاز هست، امتیاز هسته‌ای، به علاوه مذاکرات بسیار بسیار فشرده و مهمی که با ریاض در حال حاضر داره که دور چهارمش انجام شده. تهران متوجه این شد که با تعلیق تحریم‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن آقای رئیسی صحبت شده بود بین آقای عراقچی و مذاکره کنندگان غربی، مشکلات اقتصادی ایران حل نمیشه و برای اینکه بتونه در آینده دست پلی داشته باشه که بتونه امتیاز بیشتری بگیره، از یک جهت غنی‌سازی رو شدت میبخشه، از جهت دیگه از نگاه روی کرد سعی میکنه که خیلی خودش رو مثل گذشته مشتاق نشون نده و از جهتی هم مذاکرات موازی با عربستان رو سعی بکنه به سمت جلو حرکت بده که در مورد خاورمیانه هم نقش مهمی بازی میکنه برای تهران.
تازه ترین تلاش ها برای مذاکرات احیای برجام نشان میدهد که روز پنجشنبه 22 مهر مقام های تهران و اتحادیه اروپا برای انجام گفتگوهای بیشتر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، به توافق رسیدند. این توافق پس از ورود انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا، به تهران و دیدارش با علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه صورت گرفت. روز پنجشنبه همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران، سخنگوی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که او منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا از طرفین مذاکرات برجام برای برگزاری یک نشست دعوت به عمل آورد. در کنار همه اینها، وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه 23 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، با آنها در مورد برنامه هسته ایران مذاکره کرده است. وزارت خارجه عربستان میگوید فیصل بن فرهان و رابرت مالی درباره تشدید تلاش‌های مشترک علیه آنچه نقض معاهدات بین المللی مربوط به توافق هسته‌ای توسط ایران خوانده شده گفتگو کردند. این در حالی است که همزمان مذاکرات عادی سازی روابط میان تهران و ریاض که در اواخر دولت حسن روحانی آغاز شد، در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است و طرفین به توافق‌های اولیه برای بازگشایی سفارت‌هایشان دست یافتند. دامون گلریز در مورد همزمانی این مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از دلایل حمله‌ای که به صورت موفق و پهبادی و شگفت‌انگیز در سپتامبر 2019 به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد، آرامکو، این هست که الان در حال حاضر همون عربستانی که اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه میکرد و به دنبال این بود که در داخل ایران عملیات نظامی انجام بده، در حال حاضر به دنبال باز کردن سفارت و کنسولگری در مشهد هست، یا سخنانی که مطرحه که میخوان از تهران به سمت مکه جاده بکشن، جاده مستقیم بکشن، و موضوع یمن. و اهمیتش برای تهران این هست که تهران، دولت آقای رئیسی، به دنبال این هست که بتونه توازن قدرتی رو با خروج امریکا از جنوب آسیا بتونه به وجود بیاره به نفع خودش. این خلأ قدرت رو تهران برای اینکه بتونه از طریق محور مقاومت خودش پر بکنه، نیاز به این داره که بتونه به توافقات کلی بین اعراب و به خصوص عربستان برسه و از جهت دیگه مسئله هسته‌ای رو استفاده بکنه به عنوان یک دروازه‌ای که بتونه از نظر اقتصادی یک مقدار وضعیت رو بهبود ببخشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید به مذاکرات احیای برجام باز میگردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. در مقابل اخبار و گزارش ها حکایت از آن دارد که صبر و شکیبایی طرف های مقابل ایران در حال پایان است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از تمایل دولت خود برای احیای توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته است. اما واشنگتن در این حال در مورد طولانی شدن مذاکرات و از دست رفتن زمان هشدار داده و تأکید کرده است که این امر احیای برجام را دشوارتر می سازد.
مذاکرات برای مذاکرات احیای معامله هسته‌ای رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما چه نقطه نظری دارید؟
آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زهر رو خوردم، اینا هم بچهای همونن، اینا هم دست فرورده همونن، اینا به خاطر اینکه بمونن این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن هر کاری بگی انجام میدن.
آمریکا عملا نشون داده که نسبت به عملیات نظامی یک کشور کاملا شکست خورده است. افغانستان مثال بارز این ادعای حقیره. عملا بحث نظامی به صورت مستمر برای آمریکا منتفیه. میمونه بحث نظامی به صورت پراکنده که در این سالیان مگر عملیات های نظامی رژیم اشغالگر و خود آمریکا به صورت پراکنده تا الان سر ما انجام ندادن؟ دادن و همه هم میدونید. در بحث تحریم ها چه فشاری از باب تحریم ها مونده که آمریکا به سر ملت ما در نیاورده؟ یه بحث غذا و داروه که اونم شعاری میگه ندادم. در واقع این زور آمریکا و ایادی آمریکا به سر ملت ما اینه که دیگه ما همه جو دیدیم. اما این وره معادله که ما باشیم، قدرت ما نامشخص، حوزه نظامی که به اصطلاح از بابت نظامی گری قرار اتفاق بیفته نامشخص، قدرت تخریب نامعلوم، چه کشورهایی رو در بر میگیره نامشخص. اینا همه چیزایی که نمیتونن تخمین بزنن. یک راه برای آمریکا باقی میمونه، آن هم مذاکرات بر مبنای حقوق برابر.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبانهای دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، چون میدونه که اسرائیلیا خیلی اهل قلدرن پلدرن و نمیدونم لغز خونی و تهدید نیست، همه ما اینو میدونیم. اون در عمل کارش انجام میده، خیلی شیک و تر و تمیز و خیلی بدونه که خون از دماغه غیر نظامی بریزه کارش انجام میده و دیده که هر وقت خواسته تأسیسات هسته‌ایشو درست بغل گوشش تونستن منفجر بکنن، اون به اصطلاح دانشمندای هسته‌ایشو تونستن حذف بکنن. بنابراین نیازی ندارن که اسرائیل خیلی تهدید کنه و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، مسلما از نظر نظامی هم قابل مقایسه نیست با اسرائیل یا ایالات متحده، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگ مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه ای هستش و تأسیسات هسته ای هستش که وبال مایه فلاکت این کشور شده و به نوعی مردم از خداشون هم از این جنگ اتفاق بیفت متاسفانه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده بودجه سال جاری حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین خواهد داشت. بر پایه این گزارش، این رقم با احتساب اوراق بدهی و استقراض صندوق توسعه ملی حدود 470 هزار میلیارد تومان است. شهریور ماه خزانه‌داری کل کشور در گزارشش از نحوه اجرا شدن بودجه سالی جاری در 4 ماه ابتدایی اعلام کرد تنها 34% از احکام بودجه در این فاصله زمانی اجرا شده است. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.